به تولیدات علمی و ارزم به خدمتتون استعدادهای دانشگاهی که در کشور داریم. خانم مهندس، توقع زیاد هست. توقع از جناب عالی که مدیر عامل هستین، از آقای مهندس یوسفی که به هر حال مدیر کسب و کار هستن، و از همه مسئولین عزیز که در این صنعت که تنیده شده با زندگی جامعه. خانم مهندس، آیا شما این توقع و انتظار جامعه رو تونستین برآورده کنین؟ آیا نمره قبولی به خودتون میدین؟
ببینید آقای دکتر جبلی، موضوع اینه که اصلا خیلی از شرکت های نانو تکنولوژی، مخصوصا بچه هایی که مثل ما اینجا درس خوندن، اینجا زندگی میکنن، کلن رسالت سازمانشون اینه و توی ماموریت هاشون اینو میارن.
بله.
ما هدفمون اینه که زندگی آدم ها یکم بی‌حاشیه تر بشه، یکم زحمت هاشون کم تر بشه.
درود بر شما.
و محصولاتی که تولید میشه در این راستا، بر این اساسه که ما مثلا توی شرکت خودمون حدوداً 10 سال روی نانو پوشش ها، مخصوصا نانو پوشش های آبگوریز متمرکزیم، بر این اساسه که وقتی سطح رو آبگوریز کردیم، حالا تمیزکاری کمتری بخواد، حالا نمای ساختمون چشم نوازتر بشه، دیرتر کثیف بشه.
بله.
آقای دکتر، یه سری نکات خیلی جالب هست، خیلی شاید به نظر بعضی ها مسخره حتی بیاد، اما بسیار مهمه.
بله.
که نما و ظاهر ساختمون تمیز باشه حتی تو کاهش جرم و جنایت موثره.
از بود روانشناختی دارید میفرمایید خانم.
بله،
مهندس. درسته.
بله. حالا بحثای علمی رو هم کنار بذاریم.
بله.
یعنی در واقع یه جور برای ما هدف زیستن، یه جور ارزشه، و همه بچه ها توی شرکت از جون و دل دلشون میخواد این اتفاقا بیفته. هر روز که میان دفتر به این فکرن، از همه بچه ها، که چجوری میشه ما به این هدف راحت تر برسیم، اگه این کار بکنیم چطور میشه، آیا میتونیم این تیکر رو بهش اضافه کنیم. این محصول حتی خیلی از جاها آقای دکتر شاید فقط ویژگی های اون چیزی که قرار بعدن از نمای ساختمون ببینیم حتی مهم نباشه، این نحوه های اجرا.
بله.
یه جوری باشه که مثال ایمنی رو بهتر بکنه.
همینطور هست.
شاید حتی همین چیزایی که ساده باشه، یا اون دیدگاه های روانشناسی که در آینده محصولات چه نتایجی باید بهمون بده، همه اینا در واقع مجموعاً وظیفه ماست که باید بهشون بپردازیم. هر تیکش هم که بتونیم انجام بدیم، خدا رو شکر،
همینطور هست،
تمام سعیمونو میکنیم.
خانم مهندس، به نکته قابل توجهی اشاره فرمودین، اون هم زیباسازی، یعنی اثرگذاری فناوری نانو در زیباسازی شهر، در زیباسازی ساختمان‌ها، که ارتباط مستقیمی داره با زیباشناختی انسانی که به عنوان یک موجود فرهنگی در جامعه داره زندگی میکنه. محیط سالمتر، بازدهی بیشتر در زندگی، امنیت بالا، پیشگیری از جرم و جنایت ها، همه اینها به هر حال رهاورد ها و دستاورد های علوم جدید هست که اینقدر عمیق تونسته با زندگی ما آدم ها گره بخوره. و امیدوارم که جناب عالی همکارانتون در این عرصه و صحنه و پهنه علمی که به هر حال هم باقی الصالحات هست در زندگی خود شما و مردم جامعه اثرگذار هستین. سپاسگزاریم و نکات ارزنده ای رو اشاره فرمودین خانم مهندس، و من امیدوارم که با همگرایی مطلوب و اینکه دست هامون رو به هم بدیم و بتونیم که یک گامی اثرگذار، ماندگار، مؤثر داشته باشیم برای آرامش و آسایش زندگی مردم.
من همینطوره، بسیار بزرگوارید آقای دکتر.
از حضورتون و همراهیتون سپاسگزارم خانم مهندس.
ممنونم، خدا نگهداره.
ممنونم خانم حلاج، خداحافظ.
زنده باشید آقای مهندس یوسفی.
خداحافظ.
شنوندگان محترم، ارتباط تلفنی داشتیم با خانم مهندس اعظم حلاج، مدیر عامل محترم نانوفراز سپاهان اصفهان، در خصوص نانوپوشش که یکی از زیرمجموعه‌های فناوری‌های نانوتکنولوژی در صنعت ساختمان هستند، که به هر حال راهکارهای موثری رو ایشون پیشنهاد دادن که امیدوارم که با توسعه مندی، با یک نگاه خیلی عمیق و اثرگذاری بتونیم این راهبردها رو اجرایی و عملی کنیم. آقای مهندس یوسفی، نظر شما در خصوص صحبت‌های خانم مهندس چی هست؟
به این مقوله زیبایی و نما خیلی خیلی حائز اهمیت.
بله.
هست. تو دنیا خیلی جلوتر از ما شروع کردن بحث این زیبایی شهری رو. الحمدلله تو کشور ما به خصوص تو شهر تهران داریم به این سمت حرکت میکنیم. پوشش‌های نانویی بسیار میتونن تو این زمینه موثر واقع شدن. عرض کردم پوشش‌های سلف کلینی که میایم تو سطوح مختلف استفاده میکنیم. حتی ما تو سطوح آسفالت هم میتونیم این پوشش‌ها رو استفاده بکنیم تو ایر پولوشن و بسیاری از نانو پوشش‌های دیگر رو که بتونه کمک بکنه به این افزایش زیبایی شهرمون و کاهش آلودگی ها.
بسیار سپاسگزارم آقای مهندس. یک موضوع دیگری رو با هم صحبت کنیم و نظرات شما رو بشنویم. چقدر تونستیم ما علم فناوری رو از دانشگاهامون با توجه به اون ظرفیتایی که به هر حال در این گفتگو با هم تعامل داشتیم، چقدر تونستیم ارتباط برقرار کنیم، ارتباط مؤثر، نه ارتباطی که فقط روی کاغذ باشه و اعداد و ارقام ارائه کنیم، چقدر این ارتباط رو تونستیم کاربردی کنیم، چقدر تونستیم که از دانشگاه ظرفیت بیاریم در بازار و صنعت. این ارتباط و این فاصله‌ای که مدت‌ها هست و جزء موضوعاتی هست که به هر حال گله‌مندی‌ها رو به بار آورده، چقدر تونستیم ما تو این زمینه فعال باشیم و از همون ظرفیت‌هایی که جناب عالی فرمودین، آقای دکتر بزرگ مهرنیا فرمودن یا خانم مهندس حلاج فرمودن، چقدر تونستیم ما در این مسیر حضور داشته باشیم؟
ممنونم از سوال خوبت.
بزرگوار
هستی. یعنی یک دردی هست، یک بحثی هست تو دل ما، تو روح ما. به درستی شما سوالو پرسیدین. ببین یه مقوله برمیگرده به دانشگاه. به نظر من حداقل تو حسنت عمران من میتونم به عنوان یک شخصی که 10 سال تو این زمینه سابقه دارم اینو خدمتتون عرض کنم و ارتباط دارم با شرکت‌هایی که محصولات های تک تولید میکنن، دانشگاه دوستان خوبی داریم و بحث می‌کنیم. ببین یه مسئله‌ای وجود داره، مسئله خود اون موضوعات که تو دانشگاه پیگیری میشه. آیا موضوعات کار بردی هستند؟ موضوعات بروزی هستند؟ اساتید ما با توجه به نیازهای سند و نیازهایی که تو دنیا احساس میکنند میان موضوعاتی رو به عنوان پروژه تعریف میکنند؟ من فکر میکنم اگر ما موضوع خوبی رو تو دانشگاه بیایم کار بکنیم، سرچ بکنیم به عنوان یک موضوع تحقیق، صد البته از طرف سند متقاضی به وجود خواهد اومد. چرا؟ ما معمولا یه جمله داریم میگیم که نیاز مادر فناوری و نوآوریه.
بله.
پس هر چیزی که متناسب با نیاز بیاد توسعه داده بشه حتما میتونه جایگاه خودش رو پیدا بکنه و شاید نیازی نباشه ما روزها سالها تو این چند سال اخیر بحث ارتباط صنعت و دانشگاه رو بیایم مطرح بکنیم.
بله.
بیایم اونجا یه بخشی رو به وجود بیاریم بگیم این ارتباط با صنعته، نمیدونم این کجاست. ببینید آرندی هزینه داره، سرچ انجام دادن هزینه داره.
بله.
این وقتی دانشگاه این بخشه رو بپذیره، سرچ رو انجام بده، میاد خواه یا ناخواه ریسک سرمایه گذاری صنعت رو میاره پایین.
آقای مهندس ما با افراد دانشگاهی صحبت میکنیم صنعت رو مقصر و فاعل این فاصله معرفی میکنن، میگن که ما اگر تولیدات علمی نداشته باشیم پس این همه سورس ها و به هر حال منابع علمی معتبر جهان نمیان ایران رو تسخیر کننده سکوهای علمی معرفی کنه. من یک موضوع رو عرض کنم. ببینید بنیاد ملی نخبگان اعلام کرده رشد 74% بازار نانو، ثبت بیش از 270 اختراع ایرانی در امریکا و اروپا. ما این رو فرصت بدونیم یا نه یک پدیده تلخ؟
ببینید کاملا با بحثتون موافقم. این بحث پتنت ها که در زمینه فناوری نانو بوده، حتی اینها به خروجی تبدیل شده. ما الان تو صنعت عمران حداقل محصولات که تو بحث خودمون تو ستاد نانو از ما تاییدیه گرفتن بیش از 140-150 تا محصول نانو از ما تاییدیه گرفتن و تو این تاریخچه ستاد نانو با کمک با اون راهبردهای مدیریت
خب این
مجموعه
اتفاق خیلی خوبه.
بله این اتفاق افتاده. عرض میکنم که سوال شما یه سوال جنرال تو همه علوم بود و من نگاه کارشناسی خودم رو عرض کردم. عرض کردم اتفاقات خوبی افتاده، ما باید اینو ریتشو و رشدشو بیایم افزایش بدیم. ما به جای 140 تا محصول مثلا بیایم هر سال مثلا 140 تا محصول به این محصولات اضافه بکنیم. عرض کلی من این بود که اگر تحقیقات ما تو دانشگاه بروز باشه و متناسب با نیاز صنعت باشه، مطمئن باشید هیچ صنعتی نمیاد دوباره 2-3 سال وقت بذاره تو آرندی خودش در مورد یه موضوعی مثلا کار تحقیقاتی انجام بده.
بله.
پس این یه مسئله دو طرف هست. ما هم باید این فرهنگ و فرهنگ اوپن اینویشن رو در صنایع به وجود بیاریم. بله. تا شما میتوانی کار آرندی تو برون سپاری بکنی و از یه طرف دیگه یه پویایی و یه جهت‌دهی تو دانشگاه به وجود بیاریم که موضوعات روز کار بشه. یکی از کارهایی که من خودم معمولا انجام میدم، خیلی از دانشجوها با من ارتباط میگیرن.
بله.
موضوعات پایان نامه معمولا ما بهشون پیشنهاد میدیم. بله. و اینا ناشی از اون تجربه ما هست که متناسب با نیاز صنعت ساختمان ما میگیم آقا شما همینطوری نید روی مثلا بتون کار بکن، بیاد روی سبوکسازی بتون کار بکن.
بله.
مطمئنم بعد از دوره تحصیلت هم شما میتونی یه شرکت دانش بنیان بزنی و این هر شرکتی میخواد باید با شما همکاری بکنه. پس این دو طرف
علم
هست.
آموختار رو در اونجا بتونید کارسازی و عملی.
بله. یه بحث دو طرف هست. به نظر من نیازی شاید به واسطه گری این وسط نیست.
بله.
اگر دانشگاه بتونه موضوعات متناسب با نیاز صنعت رو توسعه بده و صنعت هم آگاهی داشته باشه از این اتفاقاتی که افتاده، خواه یا ناخواه این دوتا به هم اتصال پیدا خواهند کرد.
آقای مهندس، دو دقیقه فرصت دارید که جمع‌بندی کنید مطالبی که ارائه کردیم رو.
ممنونم از این زمانی که در اختیار من قرار دادید. بحث صنعت عمران در کشور ما بسیار حائز اهمیت، یه زنجیره بزرگ. بعد باور کنید من فکر می‌کنم الان مشکلاتی که تو کشورمون داریم، اگر انشالله بتونیم مسئله این زنجیره رو، مسئله تولید مسکن رو بتونیم با یه سری اتخاذ سیاست‌های جلو ببریم، بخش بزرگی از مشکلات تولید ما، بیکاری ما حل خواهد شد. در زمینه تولید مصالح روز دنیا تو ایران اتفاقات خوبی افتاده، دیگر بخش‌های مختلف تو کشور دارن کار میکنن که بتونن اینا رو تولید بکنن و معرفی بکنن که بتونن کارفرماها از این مصالح استفاده کنن. ولی هدف غایی چیه؟ هدف غایی آسایش مردمه.
بله.
تمام این محصولات باید این نیازهای مردم رو برطرف بکنه. خانم حلات بکنم تو بحثاشون بحث ایمنی رو مثلا مطرح کردند، بحث اون آرامش روانی رو مطرح کردند. تمام اینها آخر باید منجر به آرامش و آسایش مشتری بشه، مردم ما بشه. یه خواهشی میخوام بکنم از جامعه علمی کشور که ما یه کاری رو انجام دادیم، دنیا رو اومدیم رصد کردیم با تیمی که داشتیم، اومدیم محصولات روز دنیا رو که تو ایران وجود نداشتن رو شناسایی کردیم، اینا رو دستبندی کردیم.
بله.
با توجه به این بحثایی که خدمتتون عرض کردم، نیازهایی که این زنجیره داره، نیاز داره به یه جهت‌دهی، ما اومدیم این محصولات استخراج کردیم که در اختیار شرکت‌ها و اساتید دانشگاه قرار بدیم. بگیم بله این محصول مثلا خنک کننده اشیا وجود داره تو این قسمت از ساختمان، میتونه به کار گرفته بشه. تو ایران هم مثلا تولید نداریم، شما بیاید تولید بکنید یا شرکت‌ها بیان تولید بکنند. از یه طرف دیگه یه دیدی به صنعت میدیم که اگر شما این محصول رو تولید بکنید، این چنین حجم بازاری داره. جناب دکتر ببینید، ما فقط یه جاهایی اومدیم بازار داخل رو هدف قرار دادیم.
بله.
یعنی شرکت های تولید کننده مصالح ما شاید یه جاهایی اصلا نگاهی به بازار خارج نداشتن یا هم نمیتوانن رقابت بکنند. وقتی بخواهن تغییر رویکرد بدن و بخوان وارد بازارهای بین‌المللی بشن، مجبورن بیان بحث فناوری و نوآوری سرمایه گذاری بکنند. برای اینکه بتونه این محصول مثلا لوله شما، کاشی شما با محصول خارجی رقابت بکنه تو اون بازار، مجبوری بیای روی آرندی سرمایه گذاری بکنی. این بسیار مسئله مهمیه که ما بیاییم روی بازارهای بین‌المللی و منطقه‌ای کار بکنیم. این کشش بازار منجر به خلق نوآوری و فناوری و تولید محصولات جدید خواهد بود. یعنی ما به جای بازار 80 میلیونی میتونیم مثلا بازار مثلا فرض کنید 400 میلیونی یا 500 میلیونی منطقه رو مثلا برای خودمون تارگت قرار بدیم.
آقای مهندس، با توجه به اینکه صنعت ساختمان و علم نانو یک موضوع تک بعدی نیست، یک موضوع چند بعدی هست که پیشرفت اون، توسعه اون، نفوذ اون، کارسازی، بازاریابی، بازارسازی و بازارگردانی اون میطلبه که خیلی از مجموعه های مسئول بتونن که با هم اون انسجام و در هم آمیختگی رو داشته باشن. با توجه به اینکه جناب عالی در حوزه تحقیق و توسعه این علم نوین و علم کارا هستین، در کشور ما آیا نهادهای مسئول، حالا محیط زیست، وزارت شهرسازی، عرضم به خدمتتون شهرداری ها، آیا با شما همکاری دارن؟
بله، ما یه سری
مطالبه شما رو پاسخگو هستن.
یه سری ارتباطات ما با بالاخره این مجموعه ها داریم که امیدوارم که این ارتباطات یه کمی عمیق‌تر بشه. عرض کردم مثلا ارتقای قوانین و استانداردها مسئله بسیار مهمیه. که دوستان تو وزارت راه شهرسازی مرکز تحقیقات میتونن تو این زمینه کمک بکنن و یه کارایی رو ما انجام دادیم.
بله.
و سازمان محیط زیست که عرض میکنم باز تسهیل ببخشن بحث مجوزدهی رو تمام این سازمان ها، بعد اینا همش کمک میکنه و تشویق میکنه شرکت ها رو بیان ورود پیدا بکنن بحثای نوآوری و فناوری. من بازم از شما تشکر میکنم.
سپاسگزارم.
از همه شنونده‌های عزیز متشکرم. ان شاءالله عمری باشه بتونیم تو زمان دیگه عمیق‌تر در مورد چالش‌های این سند و ظرفیت هایی که این فناوری تو دنیا داره تحت عنوان مثلا فرصت های نانو در صنعت عمران با هم یه گفی بزنیم.
انشالله. سپاسگزاریم از حضورتون جناب آقای مهندس محمد یوسفی، مدیر محترم توسعه کسب و کار نانو در صنعت عمران در ستاد فناوری نانو. همراهان ارجمند، به انتهای برنامه نزدیک شدیم. شما عزیزان میتونید برنامه های علمی رادیو گفتگو رو از طریق نصب اپلیکیشن ایران صدا و آدرس اینترنتی رادیو گفتگو .ir نیز بازشنوی داشته باشید. همچنین علاقمندان میتونن از طریق شماره تماس 278-610-35 و سامانه پیامکی 301035 با این برنامه و دیگر برنامه های رادیو گفتگو در ارتباط و تعامل باشند. مهرتان ماندگار، مهربانیتان شایسته. درودتان، خدا نگهدار.
گفتگوی علمی آخرین برنامه از برنامه‌های بخش دوم رادیو گفتگو بود با موضوع فناوری‌های نانوتکنولوژی در صنعت ساختمان.
رسانه‌های معاند و ضد انقلاب مسئولان کشورمان را به کوتاهی در تامین واکسن از خارج کشور متهم می‌کردند.
عدم ورود واکسن‌های آمریکایی.
اما واکسن خریداری شده از کوواکس با وجود پرداخت تمام هزینه‌های آن و با توجه به تحریم‌های ظالمانه آمریکا به هیچ وجه به کشورمان تحویل نشد که مسئولان کوواکس نیز به این موضوع اذعان دارند.
People believe they will get the vaccine.
ایران تنها کشوری هست که تمام هزینه واکسن‌های خریداری شده خودش از کوواکس رو پرداخت کرده به میزان 16.8 میلیون دوز و متاسفانه به دلایل مختلف ارسالشون به ایران یه مقدار با تأخیر مواجه شده.
در این شرایط که خلف وعده از سوی غربی ها و برخی کشورها برای تامین واکسن ایجاد شد و کرونا در کشورمان جولان میداد، دانشمندان توانمند کشورمان دست به کار شدند و با توان داخلی همت خود را برای تولید واکسن ایرانی به میدان آوردند. آقای نمکی وزیر سابق بهداشت:
امید ما به این واردات نیست، امید ما به این تولید ملی است.
در حالی که کشورهای غربی ماسک را نیز از ما دریغ می‌کردند و در دریا و آسمان از یکدیگر می‌روبودند، کشورمان علاوه بر خودکفایی در زمینه تولید ماسک و تجهیزات پزشکی، در حوزه تولید واکسن نیز خودکفا شده که در این زمینه تحسین رهبر معظم انقلاب اسلامی را در پی داشت.
امروز تولید واکسن از راه‌های مختلف در چند طریق الان داره واکسن به الحمدلله در طریق تولید و آزمایش و به فعلیت رسیدن هست. این رو الان در چند طریق، این مایه آبرو برای کشور شده. یعنی تحلیلگرای خارجی، بعضی که با انصاف هستن تحسین میکنن کشور ما رو.
خب وقتتون بخیر دوستان عزیز. با توجه به این که رسیدیم به ساعت 21:50 باید دفتر بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو رو ببندیم. من سید محمد اطهری امروز همراه بودم با ابراهیم اسلامی تهیه کننده و مهندس رضا شایانی هم صدا بردار این نوبت بود. آرزو میکنم روز و روزگار بر شما خوش باشه. شبتون بخیر. خداحافظ.
ای محبوب بی همتا، تو را عاشق شود پیدا ولی مجنون نخواهد شد تو را عاشق شود پیدا تو را عاشق شود پیدا ولی مجنون نخواهد شد مرا روز ازل کاری به جز رندی نفرمودن مرا روز ازل کاری به جز رندی نفرمودن هر اون قسمت که آنجا شد هر اون که آنجا شد کم و افزون نخواهد شد کم و افزون نخواهد شد مشوی ایدی دلخش غم زلوه سینه حافظ که زخم دیده دل دارم که زخم دیگه دل هارست تو رنگ خون نخواهد شد رنگ خون نخواهد شد
به نام خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض میکنم خدمت شما هممیهنان عزیز و ارجمند در خدمتون هستیم از پخش رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در این بخش از برنامه های رادیو گفتگو به اتفاق همکاران بسیار خوبم تا ساعت 6 بامداد فردا همراه شما خواهیم بود برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 30,035 و تلفن گویای 27,86,10,35 پلهای ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شما سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما شنوندگان عزیز و گرامیست همچنان با ما همراه باشید شب شما بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، در خدمتتون هستیم از تهران، رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، ساعت 22، برنامه خیابان فرصت در این لحظه به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی خواهد شد.